بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 80، صفحه 251، قسمت 44، اقسام و ظهور و طرق و احرازهی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه. در كتاب شريف كافي روايت شده از امام صادق علیه السلام، حضرت حدیث قدسی رو فرمودن از خداوند عز و جل، قال الله عز و جل الخلق عیالی فأحبهم الی الطفهم بهم و اسعاهم فی حوائجهم. امام صادق فرمود، خداوند عز و جل فرمود الخلق عیالی، مخلوقات همه عیال و خانواده من هستند. فأحبهم الی الطفهم بهم، محبوب ترین خلق در نزد خدا کسی است که به خلق خدا لطف بیشتری داشته باشه. و اسعاهم فی حوائجهم، و بیشتر در حوائج اونها سعی و تلاش کنه. پس دوستان، یکی از راه‌هایی که انسان محبوب بشه در درگاه خداوند متعال اینی که به مخلوقات خدا، به ما انهم مخلوقون، لطف داشته باشه در برآوردن گرفتاری، در رفع حاجات مخلوقات خدا انسان کوشا باشه. و در روایتی هم هست که امام صادق علیه السلام می‌فرماید من جوان بودم، عبادت زیادی می کردم. در همین کتاب کافی در بحث تلاش در عبادت این روایت هست که حضرت فرمود من در دوره جوانی بسیار تلاش می کردم، خیلی عبادت می کردم. یه روزی پدرم امام باقر علیه السلام به من فرمود فرزندم، لازم نیست زیاد عبادت کنید، اگر بتونی محبوب خدا بشی، خدا کاری کنی، خدا تو رو دوست داشته باشه، در اون صورت خداوند عبادت کم رو از تو قبول میکنه و پاداش زیاد به تو میده. یعنی این یک راه میان بره، انسان یک کاری کنه که محبوب خدا بشه. این اثر حب درگاه الهیه. این روایت هم فرمود اگر میخواید محبوب درگاه خدا بشید به خلق خدا خدمت کنید. حتی در بعضی از روایات هست که در همین باب، روایت بعدی همینه که در روایت هست که روینا روایت شده ان عابد بنی اسرائیل کان اذا بلغ الغایت فی العباده سار مشاء فی حوائج الناس عانیا بما یصلحه. بفرماید نقل شده که کسی که در بنی اسرائیل عابد می شد، وقتی به ته عبادتش می رسید، یعنی دیگه تمام مراحل عبادت رو می گذرون، فول میشد از حیث عبادت، اون موقع سار مشاءن، مشاء از رشته مشیه، یعنی دیگه میافتاد دنبال برآوردن حاجات مردم، فقط کارش این میشد که به گرفتاری دیگران رسیدگی کنه و حوائج مردم رو برطرف کنه. اینی که بعضی از بزرگان فرمودن برای ترقی های معنوی دو تا چیز، خلاصه تمام دستورالعمل ها در ترقی معنوی دو چیزه، یکی تقوای درونی و یکی تقوای بیرونی. تقوای درونی همون توجه به خداست و تمام عبادات برای همین معنا توصیه شدن، انسان رو خدا متوجه کنن. از رکن اول ترقی معنوی توجه به خداست، رکن دوم هم خدمت به خلق است، اونم برای رضای خدا. پس انشاءالله تا اونجایی که میتونیم از این پدیده غافل نشیم. البته باید از خود خداوند متعال توفیقش رو بخواهیم که خداوند متعال این توفیق رو به ما عنایت کنه. بعضی از اهل معنا بودن هر روز صبح دعا میکردن خدایا امروز حوائج یکی از خلقت رو به من حواله بده که من بتونم این توفیق رو داشته باشم امروز خدمتی به یکی از بندگان تو بکنم. لحاظه از اول صبح مترصد بودن که این پدیده براشون پیش بیاد. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کنه. خب دوستان، در کتاب الاساس عرض کردیم ما به باب سوم رسیدیم، به لطف الهی. باب سوم پیرامون ادله زنیه بود. بحث کردیم تا حالا، عرض شد که اصل در زنون عدم حجیت است، مگر اینکه زنی با دلیل خاص و دلیل قطعی ثابت بشه که اون زن در استنباط حکم شرعی معتبر است و شارع مقدس اون زن رو قبول داره که ما در استنباط احکام شرعی ازش استفاده کنیم. این مباحثی بود که ما در مقدمه باب سوم خوندیم. دلیل زنی رو تعریف کردیم، اصل در زنون رو هم عرض کردیم. منتها دوستان در ادامه عرض کردیم ما 5 تا فصل داریم. در ادامه ما 5 تا فصل داریم. در 4 فصل اول 4 تا دلیل زنی رو میخونیم، بحث میکنیم آیا اینها معتبر هستند و دلیل قطعی و حجیت اونها اقامه شده است یا نشده است. در فصل پنجم هم تعدادی از زنونی که بل اتفاق در نزد شیعه اعتباری ندارند در استنباط حکم شرعی رو بحث خواهیم کرد، مثل قضیه قیاس. خب ما الان میخواییم ورود کنیم به فصل اول. پس در 4 تا فصل اول زنونی که ادعا شده اینها دارای اعتبار شرعی هستند و از اون اصل کلی عدم حجیت در زنون تخصیص خوردن و خارج شدن رو میخواییم بحث کنیم. فصل اول ما دوستان پیرامون ظهوره. یکی ظهور چیه و دلیل بر حجیت ظواهر ما داریم یا نداریم. مصنف در بحث ظهور هم قبل از اینکه بحث کند از اینکه آیا ظواهر حجت هستند یا نیستند، ظواهر که یه دلیل ظنی است جز زنون هست، آیا دلیل قطعی برای اعتبارش اقامه شده است یا نشده است، قبل از اینکه به اصل بحث ورود کنه یه مقدمه ای داره. در این مقدمه 3 تا نکته ایشون می‌فرماید: 1. اقسام ظهور، 2. طرق احراز هر قسم از ظهور، 3. تأثیر قرینه بر ظهور. پس باز هم در همین فصل هم ما یه مقدمه داریم مشتمل بر 3 مطلب. یکی این که اولا ظهور چند قسمه، آیا ظهور 1 قسمه یا ظهور 2 قسمه. عرض خواهیم که ظهور 2 قسمه، ظهور تصوری و ظهور تصدیق. بحث بعدی در مقدمه اینه که خب این راه به دست آوردن این ظهورات چیه، ظهورات رو از کجا باید فهمید، ظهوراتی کلام رو. عرض خواهیم که ظهور تصوری یه راه داره، ظهور تصدیقی هم فهمیدنش یه راه دیگه داره. بعد از اینکه راه‌های احراز اقسام ظهور رو هم فرا گرفتیم، اون موقع میایم ببینیم آقا قرینه در ظهور چه نقشی داره، کدوم قسم از ظهور با قرینه منقلب میشه تغییر میکنه و کدوم قسمش تغییر نمیکنه. این 3 تا نکته رو که خوندیم انشاءالله وارد بحث اصلی میشیم که آیا ظواهر رو شارع پشت ظواهر رو امضا کرده، تایید کرده ظواهر رو که ما بیام در استنباط حکم شرعی ازش استفاده کنیم. این کلیت بحثی بود که انشاءالله ما در پیش داریم. منتها یه نکته هست، اون نکته رو هم عرض کنیم و اون این که ما قبلا هم عرض کردیم خیلی از مباحثی که ما در علم اصول میخونیم اینها اعم از کتاب و سنته. مثلا عرض کردیم مباحث الفاظ رو ما به صورت عمومی میخونیم، یا به تعبیری که مرحوم مظفر رحمت الله علیه در کتاب اصول داره، ما من جهت عامه مباحث الفاظ رو بحث میکنیم. یعنی وقتی ما میگیم فعل امر ظهور در وجود داره، منظورمون فقط اوامر موجود در کتاب و سنت نیست، هر امری در کلام هر متکلمی باشه ظهور در الزام داره. به همین خاطر شما میبینید دانشجویان رشته حقوق هم با این که نمیخوان آیات قرآن رو تفسیر کنن، نمیخوان روایات رو تفسیر کنن، اما بازم اصول میخونن. اونا مقصدشون تفسیر متون قانونی هست، به همین خاطر اونها هم میان اصول میکنن، چون اصول یه سری قواعد و کلیه. بله، مقصد نهایی ما از مباحث اصول تفسیر آیات و روایاته. اون تا چرا میام اول کلی بحث میکنیم؟ این به خاطر اینه که ما قبلا عرض کردیم مسلک شارع مقدس، روش شارع مقدس در قانون گذاری همون روش عقلاست، یعنی مسلک جدیدی انتخاب نکرده، به همون روش عقلا قوانینش رو القا کرده. به همین خاطر ما باید اول بیایم روش عقلایی رو شناسایی کنیم، بعد با همون روش بیایم کتاب سنت رو تفسیر کنیم. ببینیم صفحه 251، بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الرابع والاربعون، قسم 44، اقسام الظهور و طرق و احرازهی، اقسام و انواع ظهور و راه های احراز هر قسم از ظهور. ان الظواهر من الظنون التي ادعی اعتبارها شرعا. ظواهر یکی از ظنونی است که ادعا شده اعتبار دارد شرعا در استنباط حکم شرعی. ول کلام یقع اولا فی الدلیل علی حجیت الظواهر عموما، زیر عموما خط بکشی، و ثانیا فی حجیت الظواهر الکتاب و سنت خصوصا، زیر خصوصا خط بکشی. ایشون میفرماید بحث ما در حجیت الظواهر اولا یه بحث عمومیه. یعنی چی بحث عمومیه؟ یعنی اختصاصی به ظواهر کتاب و سنت نداره، بلکه بحث ما در ظواهر کلام هر متکلمی است. بعد میایم سراغ ظواهر کتاب و سنت. پس بحث واقع می شود اولا در دلیل بر حجیت ظواهر عموما، رو عموما شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. یعنی بحث اولیه ما پیرامون حجیت ظواهر هر ظواهر کلام هر متکلمی است، نه خصوص ظواهر آیات و روایات. بعدش میام بحث میکنیم، متمرکز میشیم روی خصوص کتاب و سنت. و ثانیاً اما در مرحله دوم، فی حجیت ظواهر کتاب و سنت خصوصاً، میایم سراغ بحث از حجیت ظواهر کتاب و سنت، یعنی آیات و روایات، به صورت تخصصی. چرا؟ چون مصدر اصلی استنباط حکم شرعی ظواهر کتاب و سنت، نه ظواهر دیگه. یعنی ما می‌خوایم از آیات قرآن و روایات شریفه می‌خوایم احکام شرعی رو استنباط کنیم، نه از متن کتاب حافظ، نه از متن روزنامه کیهان، نه از متن کتاب تاریخی یعقوبی. ما کاری به اونها نداریم، مصدر اصلی ما برای استنباط کتاب و سنت. اما مباحث اولیه ما مباحث عام، لازم شما در بحث اوامر دیدید ما اول اومدیم امر رو به صورت کلی در کلام هر متکلمی مدلولش رو بررسی کردیم، بعد متمرکز شدیم روی امر مولا. اونجا خاطرتون باشه جناب مصنف فرمودن امر به خودی خود ظهور در بعث داره، یا بگو ظهور در طلب داره. اما بعد بریم سراغ اوامر مولا. اما اگر امر امر مولا باشه، یعنی متمرکز شدیم روی کتاب و سنت که دیگه اوامر اوامر مولاست، اول گفتیم امر در کلام هر متکلمی باشه، ازش طلب فهمیده میشه. اما اگر متمرکز بشیم بر اوامر مولا که در کتاب و سنت، عقل حکم به وجوب میکنه، میگه به خاطر این که مولاست. پس همونجا هم ما در دو فضا بحث میکردیم اینها رو. خب پس بحث اصلی ما دوستان حجیت ظواهر، اون زیر حجیت ظواهر بنویسید بحث اصلی. بحث اصلی ما حجیت ظواهر، متعرض کردیم قبل از اینکه وارد بشیم یه مقدمه میخوام بگیم. ولیکن قبل البحث عنها ینبغی ان نأتی به مقدمته، ضمیر عنها میخوره به حجیت ظواهر که بحث اصلی ماست. ولیکن قبل از این که بحث کنیم از حجیت ظواهر که اصل بحث ماست، ین بقیه نعتی به مقدمت، شایسته است مقدمه ای بیاوریم. اون مقدمه از چی بحث میکنه؟ از سه چیز، باحثتن عن اقسام ظهور، زیرش بزن یک، و طرق احرازهی بزن دو، و تأثیر القرینت علیه بزن سه. این در این مقدمه ما سه تا بحث داریم: یک، اقسام ظهور چیست؟ دو، راه های احراز ظهور چیست؟ سه، تأثیر قرینه بر ظهور چیست؟ خب دوستان، شایسته بود جناب مصنف قبل از اینکه وارد بحث از اقسام ظهور بشن، اول ظهور رو برای ما معنا کنند. اما علت اینکه ایشون ظهور رو اینجا معنا نکرده علت داره، چون ما قبلا ظهور رو ایشون برای ما تعریف کرده بود در صفحه 49 در پایان بحث دلالت در مقدمه مباحث الفاظ. اگر مراجعه کنید صفحه 49، ایشون اقسام ظهور رو توضیح داده بودند. اونجا دارن که ان الکلام اذا کانت دلالته علی المراد قطعیتا یقال له انه نص، و اذا کانت ظنیتا یقال له انه ظاهر. اونجا گفتیم که ظهور به چه معنایی هست. البته در ابتدای درس بعدی هم ایشون ظهور رو معنا خواهد کرد. ظهور رو قبلا گفتیم دوستان به اصطلاح مدلول ظنی کلام میگن ظهور. البته اینجا عرض خواهیم کرد ظهور دو قسمه، ما یه ظهور تصوری داریم و یک ظهور تصدیقی. خب اقسام و ظهور، ظهور دو قسمه. قد ذکروا ان للکلام ظهورین، ذکروا یعنی اصولیین، اصولیون برای کلام دو تا ظهور ذکر کردن، یکی ظهور تصوری، یکی هم ظهور تصدیقی. همون جوری که قبلا دوستان عرض کردیم در مقدمه مباحث الفاظ در صفحه 48، اونجا دلالت رو تقسیم کردیم به دلالت تصوری و دلالت تصدیقی. قبلا گفتیم دلالت تصوری اینه که ذهن انسان به صرف شنیدن الفاظ به معنای موضوع له اونها منتقل میشه، اینو بهش میگن دلالت تصوری، ولو این لفظ از متکلم عاقلی هم اصلا صادر نشه، یه دیوانه یه کلمه‌ای بگه، جمله‌ای بگه، بالاخره معنای الفاظ اون جمله به ذهن ما میاد. حتی این جمله رو دیوار هم نوشته باشن یا یه توتی این جملات رو بگه، باز معناش به ذهن شما میاد. خصوصیت دلالت تصوری این بود که کاری با اراده متکلم نداشت، به صرف شنیدن الفاظ معنا در ذهن حاضر میشه، چه متکلم آن را اراده کرده باشد چه اراده نکرده باشد. در همون جام عرض کردیم دوستان دلالت تصوری تنها شرطش علم به وضعه. اگر کسی عالم به وضع نباشه دلالت تصوری براش پیش نمیاد. مثل این که شما از معنای الفاظ زبان اسپانیولی هیچ اطلاعی ندارید، یک کسی یه جمله به زبان اسپانیولی بگه هیچ معنای به ذهن شما خطور نمی کنه. چرا؟ چون شما علم به وضع الفاظ در زبان اسپانیولی برای معانیش ندارید. پس دلالت تصوری یعنی این که ذهن به صرف شنیدن الفاظ معناشون به ذهن بیاد، اینا معنای موضوع لهشون به ذهن بیاد. این رو ما در صفحه 48 خوندیم. خب این دلالت تصوری دوستان نتیجهش میشه ظهور تصوری. پس ظهور تصوری نتیجه همون دلالت تصوریه. پس ظهور تصوری دوستان یعنی به ذهن، ظهور تصوری یعنی حضور معنای موضوع له الفاظ در ذهن. شما وقتی یه روایتی رو میخونید از الفاظ این روایت، از تک تک الفاظش چه معنایی به ذهن شما میاد؟ هر معنایی که از تک تک الفاظ به ذهن شما میاد اینو بهش میگن ظهور تصوری. مثلا فرض بفرمایید اگر در روایت داشته باشیم که فرض کنید سمن العذرت صحتون، از سمن چه چیزی به ذهن شما میاد؟ معنای موضوع له سمن چیه؟ معنای موضوع له عذره چیه؟ معنای موضوع له صحت چیه؟ اینا میشه ظهور تصوری. و ظهور تصوری میشه همون معنای موضوع له الفاظ در آیات و روایات. حالا در آینده میخوایم بحث کنیم که چه راههایی برای تشخیص معنای برای تشخیص ظهور تصوری داریم. ببینیم با هم. الاولو از ظهور تصوری و هو حضور المعنا فی ذهن. ظهور تصوری حضور معناست در ذهن بعد تصور لفظ الموضوع، بعد از اینکه لفظی که وضع شده رو ما تصور میکنیم. خب دوستان الان میبینید کلمه الموضوع صفت است برای لفظ. در همون کتاب‌های صرف و نحو پایه اول خوندید وقتی می‌خواستن کلمه رو تعریف کنن می‌گفتن لفظ اون موضوع اون مفرد. لفظ اگر وضع شده باشه برای معنایی بهش میگن لفظ موضوع، اما لفظی که برای معنایی وضع نشده بهش میگن لفظ مهمل. بحث ما در الفاظ موضوعه، یعنی لفظهایی که برای معنایی وضع شده باشن. مثلا کلمه زید برای یه معنای وضع شده، اما این برعکسش کنیم دیزش کنیم، دیز برای معنای وضع نشده، یه لفظ مهمل و بیکاره. الفاظی که برای معنای وضع نشدن، شما اینها رو اگر کسی بگه در ذهن شما هیچ معنایی خطور نمیکنه، چون اون الفاظ برای معنای وضع نشدن. پس ظهور تصوری حضور معناست در ذهن بعد از تصور لفظ موضوع. رو معنا هم بنویسید معنای موضوع له، حضور معنای موضوع له الفاظ است. خب شرط ظهور تصوری چیه؟ ظهور تصوری به چه شرطی چطوری پیش میاد؟ و یتوقف علی العلم بالوضع فحسبه. یتوقف ضمیر فاعلیش برمیگرده به ظهور تصوری. ظهور تصوری یه دونه شرط داره، اون شرط هم فقط علم به وضعه. همین که شما علم به وضع داشته باشید، با شنیدن هر جمله معنای الفاظ اون جمله به ذهن شما میاد. و یتوقف و ظهور تصوری متوقف است بر علم به وضع به تنهایی. و هو نتیجت و دلالت لفظ از تصوریه. ظهور تصوری نتیجه دلالت تصوری لفظ است. روی دلالت تصوری شماره بزنید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. تعریف دلالت تصوریه در صفحه 48 گذشت. اگر میخواهید بازخوانی کنید دلالت تصوریه رو، میتونید به صفحه 48 پایان مقدمه مباحث الفاظ مراجعه کنید. خب تا اینجا دوستان پیرامون ظهور تصوری بود. قسم دوم از ظهور، ظهور تصدیقیه. ظهور تصدیقی دوستان به اون معنایی میگن که مراد متکلمه. حضور معنای مراد متکلم در ذهنو بهش میگن ظهور تصدیقی. پس دوستان حضور معنای موضوع له الفاظ در ذهن رو بهش میگن ظهور تصوری، حضور معنای مراد متکلم در ذهن رو بهش میگن ظهور تصدیقی. خب دوستان ما ظهور تصوری رو گفتیم تنها شرطش علم به وضعه. من تو ظهور تصدیقی رو قبلا هم در زیر دلالت تصدیقی گذاشت. ظهور تصدیقی شرطش اینه که احراز کنیم متکلم در مقام بیان بوده، چون ما قرار مراد متکلم رو درک کنیم باید متکلم حتما در مقام بیان باشه. اگر متکلم در مقام بیان اون معنا نباشه، به اصطلاح هیچ ظهور تصوری برای ما، ظهور تصدیقی برای ما نداره. ظهور تصوری داره، چون ظهور تصوری شرطش اراده متکلم نبود، اما ظهور تصدیقی نداره. ببینیم با هم. اصلانی از ظهور تصدیقی، قسم دوم از ظهور، ظهور تصدیقیه. و هو حضور المعنا الذي اراده المتكلم في الذهن. ظهور تصدیقی حضور معنایی است که متکلم اراده کرده. این في الذهن جار و مجرور متعلق به حضور هست، یعنی حضور معنایی که متکلم اراده کرده در ذهن، حضور در ذهن. دقت کنید اگر با ظهور تصوری مقایسه کنید، هر دو حضور معناست، یکی حضور معنای موضوع له، یکی حضور معنای مراد متکلم. ظهور تصوری نتیجه دلالت تصوریه، ظهور تصدیقی نتیجه دلالت تصدیقیه. بعد ان یحرز انه فی مقام بیانه، ضمیر انه برمیگرده به متکلم، ضمیر بیانه هم برمیگرده به المعنی الذی اراده المتکلم. میگه ظهور تصدیقی کی پیش میاد؟ ظهور تصدیقی حضور معنای مراد است در ذهن، بعد از اینکه احراز شود، یعنی یقین داشته باشیم که متکلم در مقام بیان اون معنا بوده. و هو نتیجه تو دلالت کلام التصدیقیه، ظهور تصدیقی نتیجه دلالت تصدیقی کلامه. پس ما قبلا خوندیم دلالت دو مدل داریم، دلالت تصوری نتیجهش میشه ظهور تصوری، دلالت تصدیقی نتیجهش میشه ظهور تصدیقی. فقط یه نکته بسیار ریزی رو جناب مصنف در عبارت به کار بردن، اون چیه؟ دقت کنید در تعریف ظهور تصوری ایشون گفت و هو نتیجه تو دلالت لفظ التصوریه، زیر اللفظ خط بکشید. در اینجا در دلالت ظهور تصدیقی فرمود و هو نتیجه تو دلالت الکلام التصدیقیه، زیر الکلام خط بکشید. دوستان ظهور تصوری مال لفظه، مال مفردات کلامه، اما ظهور تصدیقی مال مجموع کلام مفرداته، مال کلامه. از ظهور تصدیق، ظهور تصوری از تک تک الفاظ ناشی میشه، ظهور تصدیقی از مجموع کلام ناشی میشه. دلالت کل جمله است بر معنای مراد متکلم. خب اینم یه نکته. پس دوستان ما در مقدمه قرار شد سه تا مسئله رو بحث کنیم، اولش تمام شد. اقسام ظهور، ظهور دو قسم، ظهور تصوری، ظهور تصدیق. ظهور تصوری یعنی حضور معنای موضوع له الفاظ در ذهن پس از شنیدن اونها یا خوندن اون. قسم دوم ظهور تصدیقی یعنی حضور معنای مراد متکلم. خب دوستان از این مهمتر اینه که ما ظهورات رو از کجا بفهمیم. اگر ما بعدم گفتیم ظهورات حجتن، از کجا بفهمیم ظهوری کلام چیه؟ دوستان ظهور تصوری فهمیدنش راه‌های خاص خودشو داره، ظهور تصدیقی هم فهمیدنش راه‌های خاص به خودش رو داره. ول مهم و بیان و طرق احراز ظهور به قسمیه. اونی که برای ما مهمه بیان راه‌های احراز ظهور است با هر دو قسمش، یعنی چه ظهور تصوری و چه ظهور تصدیقی. به قسمیه، قسمین بوده، به ضمیرها اضافه شده، نون نون تثنیه و جمع هنگام اضافه ساقط میشه. خب اول میخوام دوستان طرق احراز ظهور تصوری رو بخونیم. اول طرق و احراز ظهور تصوری. دوستان دقت کنید، ما گفتیم ظهور تصوری چیه؟ حضور معنای موضوع له الفاظ در ذهن. پس ما در ظهور تصوری دنبال معنای موضوع له هستیم. خب خدا رو شکر ما راهاشو قبلا خوندیم. ما در ظهور تصوری به دنبال معنای موضوع له هستیم. راهای تشخیص معنای موضوع له رو هم در مقدمه کتاب ما خوندیم. در صفحه در درس پنجم در صفحه 37 در صفحه 37 ما راه‌ها رو گفتیم. خب اونجا دوستان ما راه‌هایی رو خوندیم، 4 تا راه خوندیم. یکی تبادر بود، یکی صحت حمل و عدم صحت حمل بود، یکی اضطراد بود و یکی قول لغوی بود. چون اینها رو ما قبلا خوندیم برای تشخیص معنای موضوع له یا راه‌های احراز وضع، اینها رو ما قبلا خوندیم، دیگه اینجا اینها رو اعاده نمی‌کنیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. اگر کسی در این زمینه مشکلی داره باید به صفحه 37 کتاب قسمت پنجم کتاب مراجعه کنه، اینها رو بازخوانی کنه. ببینید، قد عرض الاصولیون طرقا لاحراز ظهور تصوری و المعرفت به، عرضه کرده اند اصولیون راههایی رو برای به دست آوردن ظهور تصوری و شناخت ظهور تصوری. اونجا هم البته عرض کردیم در همون صفحه 37 که بیش از این 4 مورده، بعضی تا 20-25 تا راه برای تعیین معنی موزونله گفتن، منتها معروفش همین 4 تاست. منها یکی از اون از جمله اون راهها تبادر است، صحت حمل است، عدم صحت حمل و اطراده. و قدمنا ابحاثها فی مقدمات مباحث الالفاظ. ایشون میگه ما بحث از تبادر و صحت حمل و اطراد رو اینها رو تو مقدمات مباحث الالفاظ گذروندیم. ببینید صفحه 37، صفحه 37 تا 39 این مباحثش گذشت. و قدمنا ابحاثها، این ستا رو بحثاش گذشت، اینا رو دیگه تکرار نمی‌کنیم. چرا اینها رو تکرار نمی‌کنیم دوستان؟ اما چهارمی که قول لغوی بود رو تکرار می‌کنیم اینجا. همونجا خاطرتون باشه وقتی ما راه احراز و وضع خوندیم در صفحه 39 مصنف، صفحه 39 رو بیارید ملاحظه کنید، در خط پنجم مصنف گفت آقا و یعتل بحثو فی مباحث الادلت زنیه انشاءالله تعالی. بحث از قول لغوی ادامه ای داشت، ایشون وعده داد که در مباحث ادله زنیه قول لغوی دوباره مطرح بشه. علتش چیه که ما قول لغوی رو اینجا میاریم بحث میکنیم، ولی یعنی سر زخم رو دوباره باز میکنیم، ولی تبادر و صحت حمل و عدم صحت حمل رو نمیاریم بحث کنیم؟ علتش اینه که دوستان، اون کسانی که تبادر رو قبول دارن، او کسانی که صحت حمل رو قبول دارن، او کسانی که اعتراض رو قبول دارن، اونها این ستا رو دلیل قطعی بر معنای موضوع له میدونن. میگن اینها جز علائم قطعی معنای موضوع له، ما رو به صورت قطعی به معنای موضوع له میرسانند. خب پس اینا میرن جز ادله قطعیه. قبلا هم ما گفتیم قطع حجیت ذاتی نیازی به جعل حجیت نداره، لحاظا ما این سه مورد رو دیگه بحث نمی کنیم چون اینا دلیل قطعی بودن. البته اون کسایی که قبول داشتن، اگه کسی قبول نداشت که هیچی، اونایی که قبول دارند مثلا مصنف تبادر و صحت حمل رو قبول داشت اما اعتراض رو قبول نداشت، اما هر کسی اینها رو قبول داره جز ادله قطعیه میدونه. قطع هم حجیت ذاتی بود، نیازی به افاضه حجیت، جعل حجیت نداره. به همین خاطر ما اینها رو دیگه بحث نمی کنیم. خب اما دوستان، قول لغوی اونجا گفته شد، قول لغوی قطع به معنای موضوع له تولید نمی کنه. قول لغوی ظن به معنای موضوع له رو در فضای ذهن انسان ایجاد می کنه. و عرض شد که هر دلیلی ظنی بود به خودی خود اعتبار نداره، باید براش جعل حجیت شده باشه، باید براش اعتبار توسط شارع جعل شده باشه، شارع پشتشو امضا کرده باشه. قول لغوی هم همینجوره. پس ما در بحث ادله ظنی فقط قول لغوی رو بحث میکنیم، میخوایم ببینیم قول لغوی آیا دلیل قطعی بر حجیتش داریم یا دلیل قطعی بر حجیتش نداریم. خب و منها قول لغوی، یکی از راه‌های احراز معنای موضوع له قول لغوی. خب دوستان، اول رو ما لغوی به کی میگیم؟ مخواهیم سر کی رو در جن بتراشیم؟ لغوی رو ما به کی میگیم که مخواهیم بگیم قولش حجت یا قولش حجت نیست؟ خب ایشون میفرماید آقا لغوی ما به کسی میگیم؟ خبره در شکار معنای حقیقی الفاظ و تمییز مفاهیم از مصادیق باشه. پس ما لغوی رو به کسی میگیم که خبره در استخراج معانی حقیقی الفاظ باشه و هم بتونه معنای حقیقی الفاظ رو شکار کنه، هم بتواند مفاهیم رو از مصادیق جدا کنه. ببینیم و هو من له الخبرویت لاقتناص المعانی الحقیقیه للالفاظ و تمییز مفاهیمها عن مصادیق. زیر اقتناص معانی حقیقی الفاظ بزنید یک، زیر تمییز مفاهیمها عن مصادیقها بزنید دو. ضمیر در مفاهیمها زمیده در مفاهیم ها برمیگرده به الفاظ، زمیده در مصادیق ها هم همینطور. خب دقت کنید دوستان، لغوی کسی که دو تا ویژگی داره، خبره است در دو چیز. یک اقتناص یعنی دوستان شکار کردن. اقتناص یعنی چی؟ یعنی شکار کردن. اقتناص یعنی صید کردن، و همین خاطر به خود سید میگن قنیس بر وزن فعیل قنیس. به شکارچی میگن صیاد، میگن به صیاد هم قنیس میگن. پس قنیس هم به معنای فاعلیه یعنی سید کننده، هم به معنای مفعولیه یعنی سید شونده. پس اینجا فعیل هم به معنای فاعل هم به معنای مفعوله. اینم دقت کنید، یه اسلحه‌ای هست در بین اسلحه‌ها بهش میگن قناصه، بهش میگن قناصه دوربینی. اون کسانی که یه موقع کسی میاد دشمن رو به رگبار میبنده، اینو بهش نمیگن شکار. اما یه قوم تک تک دشمن رو تک تک شکار میکنه. اون تفنگی که برای شکار تک تک افراد بکار میره اصطلاحاً بهش میگن قناصه، یعنی تفنگ شکار کننده. خب حالا خبروی چی؟ به اصطلاح لغوی چی کار است؟ لغوی خبره شکار معانی حقیقی الفاظ. من له الخبرویت و لاقتناص المعانی الحقیقیه. این کار اولش. کار دومش اینه که دوستان شما میدونید وقتی وارد وادی الفاظ میشید، گاهی شما به لغتنامه مراجعه میکنید، میبینید برای یه لفظ 30 تا معنا نوشته. آیا همه اینها معانی جداگانه برای این لفظن؟ این لفظ واقعا 30 تا معنا داره؟ یا نه تعدادی از اینها مصداق معنا هستن، نه معنای جدید؟ از باب مصادیق اینها رو ممکنه ما نتونیم تشخیص بدیم، اما لغوی میتونه تشخیص بده. فرض بفرمایید شما به یه لغتنامه مراجعه میکنید، میبینه نوشته آقا شجر به معنی درخت آلبالوه، به معنی درخت پرتقاله، به معنی درخت سیبه، به معنی درخت بادومه، درخت موزه. خب اگه آدم ناوارد باشه میگه خب اینا همشون پس درخت 5 تا معنا داره. نه، اینها مصادیق معنا هستن. درخت یه دونه معنا داره، اونم شجر یه معنا داره، اونم درخت. اینا همه مصادیق درختن. پس تمییز مصداق از معنا هم خودش یه خبرویتی میخواد. خب کی در این زمینه خبره است؟ جناب آقای لغوی. و تمییز مفاهیم الفاظ از مصادیق الفاظ. این مصادیق ها ضمیرش هم میشه به مفاهیم زد، همیشه به الفاظ ده. به مفاهیم بزنیم شاید بهتر باشه، یعنی مفهوم و معنا یکم مصداق اون مفهوم و معنا. خب این شد لغوی. دوستان لغوی رو ادعا شده، لغوی ادعا شده که جزء امارات معتبره هست. ادعا شده که قول لغوی یکی از امارات معتبره در استنباط حکم شرعیه. این که میگن اماره معتبر، اماره یعنی دلیل زن. این که میگن معتبره، چون ما عرض کردیم اصل در زنون عدم حجت، اینا معتقدن قول لغوی اماره زنیه، یعنی دلیلیست زنی که شارع پاشو امضا کرده. میگیم آقا شارع کجا امضا کرده؟ قرار بود اون دلیلی هم که میاد دلیل زنی رو حجیت میده خودش قطعی باشه. کدومی که از ادله قطعی بر حجیت قول لغوی اقامه شده؟ میگن سیره عقلا. و ما در باب قبلی خوندیم سیره عقلا جز ادله قطعی است. ببینیم و قد یقال انه امارتون زنیتون معتبرتون به سیرت العقلا. گاهی گفته می شود انه، یعنی قول لغوی، اماره زنی معتبر است. اعتبارش هم به واسطه سیره عقلاست. روی سیره عقلا شماره بزن، در حاشیه کتابتون بنویسید. و در باب قبلی گذشت که سیره عقلا جزء ادله قطعیه هست. پس یه عده مدعی هست که قول لغوی گرچه زنیه ولی ما دلیل قطعی بر اعتبارش داریم. اون دلیل قطعی چیه؟ سیره عقلا. حالا میخوایم عرض کنیم این قائل این نظریه کیه؟ روی قد یقال هم یه شماره بزنید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، بنویسید منسوب به مشهور قدماست. منسوب به مشهور قدماست. مشهور قدما دوستان قول لغوی رو حجت و معتبر میدونستن. البته در مشهور متأخرین نظرشون برگشته. پس مشهور قدما معتقد به حجت قول لغوی بودن، اما مشهور متأخرین نظرشون از این برگشته. یا رب نظر تو بد نگردد. اگه به کتاب بحوث فی علم الاصول شهید صدر مراجعه کنید، جلد 4 صفحه 295، اونجا ایشون اشاره داره که نظر حجیت مال مشهور قدما بوده و مشهور متأخرین عدول کردن از این نظریه به خاطر این اشکالاتی که ما در آینده خواهیم گفت. پس دلیل قطعی بر حجیت سیره قول لغوی سیره عقلا است. حالا توضیح بده در مورد این دلیل. ایشون میگه آقا نگاه کنید، سیره عقلا بر رجوع به قول لغویه. عقلای عالم وقتی در معنای موضوع له لفظی شک میکنن به کتاب لغت مراجعه میکنن. یه روشی که تمام عقلا در هر جای دنیا بگی داره. شما اگر فرانسه برید، پرتغال برید، جمهوری چک برید، یه به اصطلاح لغتی رو معناشو ندونید، یکی از کارهایی که میکنید مراجعه به کتابهای لغت. فانه قد استقرت سیرتهم على الرجوع الى قوله عند الشك في المعنى الموضوع له و حدوده. فانه ضمیر شأن، سیرتهم ضمیرش برمیگرده به عقلا، الى قوله ضمیرش برمیگرده به لغوی، حدودهی ضمیرش برمیگرده به معنای موضوع له. پس شأن چنین است که مستقر، حقیقت اینه که مستقر شده سیره عقلا بر رجوع به قول لغوی که هنگام شک در معنای موضوع له و حدود آن. قبلا عرض کردیم دوستان شک در معنا دو جوره. یه موقعی شک در بحث عرف اینو اشاره کردیم، شک در معنا، یه موقع شک در اصل معناست. ما اصلا اصل معنا رو نمیدونیم، یه موقع اصل معنا رو میدونیم منتها در حدود معنا بحث داریم. اصل معنا رو میدونیم، مثلا میدونیم سعید خاک رو شامل میشه، اما نمیدونیم سنگ رو هم شامل میشود یا نمیشود. اینجا ما در اصل معنا موضوع لا شک نداریم، اینجا در حدود شک داریم. اما یه موقع اصلا اصل معنا رو ما نمیدونه، مثل لفظ کعب، اینها رو در بحث و عرف خوندیم. خب پس ادعای اینها اینه که آقا سیره عقلا دارید و قبلا هم عرض کردیم سیره عقلا معتبره، البته با اون شرایطی بودی که این که این سیره مستحدث نباشه، در زمان معصوم هم جریان داشته. یکی دیگه هم این که به اصطلاح شارع از این سیره نهی نکرده باشه. خب دوستان تا اینجا انشالله کافی باشه برای این جلسه. ما عرض کردیم بحث ما در حجیت ظهور. قبل از اینکه حجیت ظهور رو بحث کنیم یه مقدمه‌ای داشتیم پیرامون اقسام ظهور، طرق احراز ظهور و تأثیر قرینه بر ظهور. عرض کردیم اقسام ظهور، ظهور تصوری داریم، ظهور تصدیقی داریم. راه احراز ظهور تصوری همون علائمه تشخیص معنای موضوع له، علائم وزن هست که 4 تا شما قبلا خوندیم، تبادر، صحت هم، اطراد و قول لغوی. ستای اول دلیل قطعی هم، حجیت قطع هم ذاتی اصلا نیازی به بحث نداره. اما چهارمی قول لغوی، چون لغوی به اصطلاح ما حرفش ظنیه، برای ما تولید ظن به معنای موضوع له میکنه در ذهن انسان، لحاظا نیاز به جعل حجیت داره. مشهور قدما معتقدن قول لغوی معتبر است، چون دلیل قطعی بر حجیتش داریم. دلیل قطعیشون هم سیره عقلا است. حالا انشالله برسیم چند تا اشکال جناب مصنف بر این مسئله دارن و اونها رو انشالله در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.